در کشور شروع کردیم.
بله.
علتش هم این بود که ما دچار کمبود منابع انرژی و گران شدن اونها و به هر حال شوک‌های متعددی که به لحاظ طبیعی در بخش انرژی در کشور وارد شده و متعاقب اون در مسائلی که مربوط به جنگ بود برای کشور اتفاق افتاد، آموزش‌های زیادی رو از رسانه ملی و رسانه‌های دیگر ما در کشور برای آموزش مردم اعلام کردیم، مؤثر هم بوده. خب این نیاز به فرهنگ سازی داره، آموزش باید حتما در کنار فرهنگ سازی باشه تا افراد احساس تعلق خاطر کنن که بهینه مصرف کردن انرژی با راهکارهای متعددی که عمدتا باید فنی باشه میتونه به کشور کمک بکنه و این بهره‌وری رو بالا ببره. اما در حوزه کار ما نیاز به پروتکل‌های فنی داریم. متاسفانه هنوز در بخش‌های متعدد بازار کار ما، چه در بخش صنعت چه در بخش خدمات کشاورزی، ما هنوز نتونستیم این پروتکل‌های فنی رو برای افزایش بهره‌وری ببریم بالا. برای همین بهره‌وری در تولید ناخالص ملی ما بسیار پایین است. ما رشد اقتصادیمون نتونسته همراه با بهره‌وری باشه. میدونید تا مادامی که ما نتونیم سهم بهره‌وری رو در رشد اقتصادی به میزان 2.5 تا 3% افزایش بدیم، حتی اگر رشد اقتصادی 7-8% رو تجربه کنیم، این برای کشور ایجاد اشکال میکنه و رشد پایدار نخواهد بود و باعث میشه که با صرف هزینه‌های بالا ما کارها رو در کشور بخوایم محقق کنیم. بنابراین بهره‌وری یه امر بسیار جدی در کشور هست، هم باید در حوزه‌های عمومی به صورت جدی پیگیری بشه، هم باید پروتکل‌های فنی اون برای همه مشاغل و بخش‌های متعدد در کشور انجام بشه که نیاز به آموزش هم برای کارفرمایان هست، هم برای کارگران هست، هم دستگاه‌های نظارتی باید این پروتکل‌های فنی رو در قالب شاخص‌های استاندارد باید در حوزه‌های بازار کار دنبال کنند.
ببخشید این پروتکل‌های فنی رو آقای حاجی اسماعیلی چند تا مثال برای ما بزنیم.
خب ببینید، ما یکی از مشکلاتی که به هر حال سالهای سال با اون درگیر بودیم که سازمانهای بازنشستگی ما مخصوصا تأمین اجتماعی ته این چند سال اخیر دوچار مشکل شد، اینی که مشاغل سخت و زیان‌آور بسیار زیادی که در کشور تعریف کردیم. شاید نیمی از مشاغل ما در کشور مشاغل سخت و زیان‌آور بود که افراد دوچار فرسودگی می‌شدن، نقص عضو می‌شدن، آسیب می‌دیدن. اینها همه استانداردهای خاص خودش رو داره. درسته ما در حوزه آیین‌نامه‌های ایمنی و بهداشت کار مسائل زیادی رو در کشور تصویب کردیم، قانون کردیم، مقررات تعریف کردیم، اینها بخش زیادیش مرتبط با استاندارده. خب ببینید رعایت اینها در عین حال که میتونه بهره‌وری رو ببره بالا، روش‌های نوین رو به کار بگیره، میتونه به همون اندازه آسیب‌ها رو در کشور ما کم کنه که ما به صورت کلان دیدیم افراد هم دچار مشکلات عدیده‌ای میشن و هم به دلیل این خسارت‌هایی که در حوزه کار هم به منابع مادی ما وارد میشه و هم به نیروی انسانی ما، به همین نسبت هم ما باید هزینه‌های هنگفتی رو برای این کارها بتونیم تأمین و فراهم بکنیم که میبینید حوزه‌های بازنشستگی ما به خاطر کمبود منابع و تعریف مشاغل گسترده‌ای که به صورت غیر استاندارد در کارگاه‌ها صورت می‌گرفت، ناشی از همین عدم استانداردهایی است که ما بدون پروتکل‌های فنی و بدون الزام رعایت شاخصه‌های استاندارد کارگاه‌ها رو اجازه می‌دادیم فعالیت بکنن.
بله.
هم بهره‌وری پایین داشتن، هم خسارت برای کشور ایجاد می‌کردن و هم نیروی انسانی و سرمایه‌های مادی کشور ما دچار اشکالات اساسی می‌شد.
خب این درسته، ولی موضوعی که هست آقای حاجی اسماعیلی در مورد همین مشاغل سخت و زیان‌آور، ما در یک دوره‌ای در دهه 80 خیلی از مشاغل برداشتیم سخت و زیان‌آور کردیم که این هزینه‌های زیادی رو به سازمان تأمین اجتماعی تحمیل کرد و خیلی از مشاغلی که اصلا سخت و زیان‌آور نبودن، ما حالا با کارفرماهای زیادی هم صحبت کردیم، مثلا یه نفر توی دفتری نشسته که اون دفتر مثلا مال یه معدنیه.
بله.
اون معدنکاره شغلش سخت و زیان‌آوره، ولی اون که دفتر داره شغلش سخت و زیان‌آور نیست و این باعث شده که با بازنشستگی زودتر از موعد هم یه نیروی کار از چرخه کار خارج بشه و هم که یک هزینه رو تحمیل بکنه که مجبور بشه سازمان تأمین اجتماعی بهش بازنشستگی پیش از موعد بده. خب بعد این رو ما در مورد مشاغل سخت و زیان‌آور خیلی وقتا رعایت نمی‌کنیم. خیلی از کسانی که شامل این موضوع هستن بعد اومدیم این رو سخت‌تر کردیم و کسانی که حقشون بوده نتونستن از این به هر حال امکان استفاده بکنن که زودتر از موعد مثلا بازنشست بشن. یکی این مسئله است. یکی این که ما در مورد استانداردهای جهانی که خیلی از کشورها اونها رو رعایت میکنن و در آیلو هم این موضوعات مطرح میشه، شاید ما این استانداردها رو یا نمیشناسیم یا اینکه اونها رو در موارد مختلف پیاده سازی نمیکنیم، حتی به استانداردهای شاید خودمون رو هم رعایت نمیکنیم. خیلی از کارگاه ها رو میریم میبینیم که اون الزاماتی که برای سلامت نیروی کار باید رعایت بشه اونها رعایت نمیشه. حالا یا کارگران خودشون یه موقعی تمایل دادن، من خودم توی کارگاهی رفتم که سر و صدا خیلی زیاد بود، گوشی نداشتن، سوال کردم گفتم چرا اینو گوشی نمیذارن، گفت اینا اومدن نامه نوشتن که ما با تصمیم شخصی خودمون از گوشی استفاده نمی کنیم و اگر صدمه دید مثلا شنوایی ما، این مثلا بر عهده خود ماست نه بر عهده کارفرما. خب اینها چطور باید باش برخورد بشه که یک مدیریت درستی داشته باشه؟ شاید ما اگر در بخش آموزش بتونیم اینها رو به درستی آموزش بدیم و یادآوری بکنیم به افراد که اینها صدمه جسمی برای شما داره و شما در سنین پایین دچار مشکلاتی خواهید شد، این رو باید تفهیم بکنیم و اونها دیگه با این نامه ها خودشون رو از این موضوع برها معاف نکنن و ما در آینده با یک سری نیروی کار جوان برها صدمه دیده مواجه نباشیم.
بله ببینید، مرتبط با همین موضوع اصلی که شما امروز در گفتگو دنبال میکنید، ما برای اینکه بتونیم شرایط رو بهینه بکنیم باید اصلاح محیط کارگاه ها و در این حال استانداردسازی اونها رو به صورت جدی و کاملا منطبق بر آیین‌نامه ها و مقررات قانونی و فنی دنبال کنیم. یکی از اونها همین موضوعی بود که شما دنبال میکنید که کارگران باید مهارت داشته باشن. این مهارت سازی زیر همون اصلاحات و استانداردسازی در محیط های کارگاهی تعریف میشه. یعنی کسی که مبادرت میکنه به تأسیس یک کارگاه و کارگرانی رو جذب میکنه و میخواد یک کار تولیدی یا خدماتی انجام بده، این وظیفه دستگاه‌های نظارتی و دستگاه‌های مسئول که الان وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی هست که بتونن در سامانه‌ای فعالیت این کارگاه‌ها، استاندارد بودن محیط کار و در این حال کارگرانی که متناسب باید استخدام بشن و جذب بشن رو نظارت بکنه.
بله.
این که هر فردی هر کارگری رو به کار بگیره با دلایلی که ممکنه برخی از این اهداف و انگیزه ها سودجویی باشه به خاطر اینکه حقوق کمتری بده یا بیمه نکنه، اینها باید به صورت کاملا حساس و جدی از طرف دستگاه نظارتی رصد بشه.
بله.
باید کارگر ماهر جذب بشه، کارگری که دوره‌های مهارت فنی رو گذرونده، در عین حال کارت یا پروانه لازم رو داره تا بتونه اون محیط کار رو به صورت استاندارد دنبال بکنه، در عین حال اون مقرراتی که به لحاظ فنی که کمک میکنه به مسئله ایمنسازی، به مسئله بهره‌وری و در عین حال حفظ و صیانت و درست استفاده کردن از ابزارهای مادی و فیزیکی در محل کار رو رعایت بکنه. اینا به نظر من یک مجموعه ای از یک پروتکل فنی هستش که وظیفه حاکمیت هست که
بله.
بتونه این رو برای رشته‌های مختلف تعریف بکنه. من فکر می‌کنم در بخش‌های زیادی ما پیشرفت‌های خوبی داشتیم، مخصوصاً در حوزه‌های فنی و حرفه‌ای خیلی خوب کار کردیم. به هر حال به نسبت دانشگاه‌ها رشد مؤسسات فنی و حرفه‌ای برای بازنگری به نظر من قابل قبول‌تر بوده، اما هنوز در حوزه مشاغل ما مشکل داریم. ببینید الان مشاغل جدیدی در دنیا تعریف شده که ما در کشورمون به دلیل اینکه زیرساختاش هنوز فراهم نیست از اونها استفاده نمی کنیم. اونها هم هزینه ها رو پایین میاره، هم بهره‌وری رو بالا میبره، هم سرعت انجام کار رو میتونه چند برابر کنه. همین زیرساختایی که در رابطه با مسئله اینترنت مطرح، فضای مجازی مطرح، به هر حال مشاغل زیادی الان در این حوزه ها تعریف شده و دنیا داره میره به سمت اقتصاد دیجیتال به خاطر استفاده‌ای که داره از ابزارهای اینترنت و پلتفرم‌های اینترنتی میکنه. در کشور ما هنوز در این بخش‌ها به دلایل متعددی که بخشش مشکلات امنیتی بوده که مخصوصا طی یکی دو سال اخیر هم تشدید شده، ما باید بتونیم فضا رو فراهم کنیم تا به همین نسبت هم بتونیم مشاغل جدید رو تعریف کنیم، هم بتونیم بهره‌وری نیروی کار رو در ایران بالا ببریم.
خیلی متشکرم از شما آقای حاجی اسماعیلی، امیدواریم که به هر حال این به شکل نهادینه بشه که واقعا نیاز به وجود دغدغه‌هایی برای سلامت کارگران در محیط‌های کاری رو ما نداشته باشیم. از دوران دبستان و پیش از دبستان یه آموزش‌هایی رو برای بچه‌ها داشته باشیم که اینها در ذهنشون نهادینه بشه. از شما سپاسگزارم آقای حاجی اسماعیلی که در این گفتگو شرکت کردیم. با شما خداحافظی می‌کنم. بله، صحبت کردیم با آقای حمید حاجی اسماعیلی، کارشناس روابط کار، در مورد موضوع مهمی که در برنامه امروز صدای کار برای شما عزیزان شنونده تعریف شده. و الان میخواییم صحبت بکنیم با جناب آقای هاشم خنفریپور که عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هستن و روی خط تلفن همراه ما هستن. این موضوع مهم رو با حضور ایشون هم میخواییم بررسی بکنیم. جناب آقای خنفریپور سلام.
سلام، وقت عالی بخیر. و همینطور سلام و ادب دارم محضر همه شنوندگان رادیو اقتصاد.
خیلی متشکرم که روی خط تلفن همراه ما هستین. این برنامه صدای کار هست و مربوط به کارگران که بار اقتصاد کشور واقعا یک بخش عمده‌ایش رو دوش این عزیزان هست و باید ما هوای این کارگران رو داشته باشیم. یکی از موضوعات بسیار مهمی که در مورد کارگران باید بهش بپردازیم بحث آموزشمون هاست. اگر که این آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای نتونن به کار خودشون درست بپردازن و خروجی‌های خوبی نداشته باشن، ما متأسفانه در بخش‌های مختلف با آسیب‌های زیادی مواجه میشیم، چه در خروجی برها تولید و خدماتشون، چه در مورد مسائل مربوط به سلامتشون و برها رعایت استانداردهایی که در جهان رعایت میشه در ایران هم نسبت بهش بی‌توجه نیستن. به ما بفرمایین که نگاه شما در مورد این موضوع چه هست و آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای رو چقدر حمایت می‌کنین که بتونن به کار خودشون ادامه بدن؟ مثلا در دوره‌های گذشته، در ماه‌های گذشته که با مشکلاتی مواجه بودیم، خب این عزیزان شاید همشون دچار مشکل شدن، اجاره‌های بالا، نیروی کاری که داشتن، هزینه‌هایی که داشتن و تعطیلیشون، نتونستن اینکه جذب کارآموز بکنن یا اینکه گواهینامه‌هاشون رو بدن. برها باید یه نگاه ویژه‌ای به اینها داشته باشیم. نظرتون بفرمایید.
بله، خواهش میکنم. خب اولا خب همینطور که شما اشاره فرمودی در رابطه با بحث جایگاه کارگر هم در نظام اجتماعی و نظام قانونی ما هست، جایگاه رفیعی داره و معتقدیم این که بالاخره هم قشری که بالاخره از لحاظ اقتصادی آسیب پذیر است و از یک طرف که در واقع موتور محرکه اقتصاد کشور ما هست در ابعاد مختلف، در حوزه‌های مختلف، چه در بعد بخش دولتی چه در بعد بخش خصوصی نقش مهمی رو ایفا میکنه و بالاخره با توجه به اون هم جمعیتی که دارن در بین جامعه کارگری که یک بخش عظیمی رو از جمعیت کشوری ما تشکیل میدن به علاوه خانواده‌هاشون و همین که در بحث اقتصاد نقشه اساسی رو ایفا میکنن. خب بالاخره این فرایندهایی که وجوده بالاخره نیاز به اصلاح هست، نیاز به بررسی مجدد داره و فرایندهایی رو تعریف کردیم که حتما بایستی این اصلاح بشه. البته رویکرد خود سازمان فنی حرفه‌ای رویکرد جدیدی در جهت در واقع به روز رسانی خیلی از مسائل هاست، از جمله بحث شیوه آموزش هست در حوزه فنی حرفه‌ای و همینطور در رابطه با بحث این که ما معتقدیم که اگر این مسئله رو بهش توجه داشته باشیم، در واقع ما هم به بعد یک بهره‌وری خود کارگر یا عمل کرده کارگر اشاره بکنیم، هم بحث اشتغال رو در واقع توانمندسازی هست و هم بحث ایمنی برای خود کارگری که در کارگاه مشغول به کار میشه. در بحث هر چقدر که اون کارگر آموزش‌های لازم ببینه قطعا به بهره‌وری و افزایش بهره‌وری کمک میکنه و همینطور اونایی که ممکنه حتی کارگر هنوز نباشن و جایی مشغول به کار نشن، اگر این آموزش های فنی حرفه‌ای درست و بر اساس نیاز جامعه و نیاز جامعه کارگری باشه، حتما در بعد اشتغال و اشتغال آفرینی کمک میکنه. یکی هم در رابطه با بحث ایمنی، ما بالاخره بر اساس اون دستورالعمل ها و شیوه‌نامه‌هایی که داریم، خود وزارت کار مکلف این مسائل رو رصد بکنه طریق بازرسان خودش، حتما بایستی این ارتقا بشن در سطح بین‌المللی که بالاخره به عنوان یک شاخص‌هایی هست اونجا بررسی میشن. اما در کل همه این رویکردها در جهتی هست که به دنبال توانمندسازی هم خود کارگران هست. برای این کار بحث آموزشگاه آزاد، بالاخره بعضی هاشون یا نیمه تعطیلن یا راکدن، و چه بسا اونایی که از لحاظ اقتصادی دلیل شاید بود اقتصادی باشه، عدم توجه، عدم برون سفاری سازمان فن حرفه‌ای به این هاست، یا اینکه برنامه مدونی برای اونها نداشته باشه، اینها بالاخره ما یک سری فراز و نشیبایی مواجه شدن که این رو در واقع هم با این اصلاح می شود اون آموزش‌ها رو در واقع به ظرفیتش رو به حد اکثر برسونیم، همین که با انگیزه بیشتر بیان کار بکنن و هم از لحاظ اقتصادی هم تو که شما اشاره فرمودید به صرفه باشه که بتونن کارگران خودشون، افرادی که اونجا شاغل هستن رو در واقع توانمند بکنن و این در واقع چرخه بچرخه تا بتونه هم رسالت اصلیشون انجام بدن و ایفا بکنن، و هم فنی حرفه‌ای باید این ارتباط تنگاتنگی باید با خود آموزشی‌ها داشته باشه و به روز رسانی بشه و این ارتباط متقابل در واقع سیاست‌های کلی وزارت تعاون به ویژه سازمان فنی حرفه‌ای که با این رویکرد جدیدی که داره حتما بتونه اون آموزشی‌های آزاد رو بهره‌مند بکنه و به در واقع جایگاه خودشون برسونه.
آقای خنفری‌پور، با توجه به اینکه آموزشگاه‌ها در دوره‌های مختلف دچار مشکلاتی شدن، به هر حال نیاز هست که یک کمک ویژه‌ای به این آموزشگاه‌ها بشه در دورانی که تعطیل شدن، نتونستن به کار خودشون ادامه بدن و مجوزهاشون باطل شده، این فرایند تمدید مجوز آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای آیا در کمیسیون اجتماعی مجلس نگاهی بهش شده؟
بله، ما به توجه به شرایطی که پیش اومد در این بالاخره بعد از جنگ 12 روزه به این دست، البته خود این نیاز به بیروز رسانی داشت، اما این شرایط در واقع ضرورت بیشتری ایجاد کرد که حتما از طریق بیشتر سامانه‌ای و بدون نیاز به مراجعه حضوری و فیزیکی بایستی این آموزشگاه بتونن از طریق سامانه‌ای باید اینا رو بررسی بکنن و مبادرت به تمدید مجوز بکنن با شرایطی که اونجا تعریف میشه در سامانه. نباید در واقع فنی حرفه‌ای سختگیری بکنه و شرایط رو مهیا بکنه و آسانتر بکنه برای آموزشگاه که برگردن به هم این در واقع مجوز مانع نشه و بر اساس اون ارزیابی هایی که شده و در واقع سنجشی که به عمل آمده از قبل، یا اینکه در حین الان این وقفه‌ای که ایجاد شد براشون، باید خود فن حرفه‌ای این زیرساخت‌ها رو مهیا بکنه که بدون مراجعه فیزیکی، بدون تلف زمان و وقت و هزینه‌ای که برای این کار متحمل بشن، با بهترین شرایط بتونن در واقع فضای تمدید مجوزها رو ایجاد بکنن.
بله، به هر حال نیاز هست که از طریق مراکز بالادستی و سیاست گذاران این موضوع پیگیری بشه و حالا کسانی که مسئول هستند در دفتر راهبری آموزشگاه های آزاد و مشارکت های سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور نسبت به این موضوع توجه ویژه‌ای داشته باشن.
قطعاً همینطوره.
و نباید سختگیری در این موضوع وجود داشته باشه. چرا که این بخش آموزش اگر تعطیل بشه، یک بخش بزرگی از کارآموزان از کار خودشون به هر حال باز میمونن و نمیتونن دوره‌های مربوط به چیزهایی رو که علاقه من هستم و میخوام وارد کار بشن این دوره‌ها رو ببینن و ما یه فاصله پیدا میکنیم اون نیروی کاری که مورد نیاز کشور هست و مجبوریم از کارگران ساده و آموزش ندیده استفاده بکنیم که تبعاتی قطعا برای اقتصاد کشور خواهد داشت.
خانم عزیز میخوام دفعتی هستم کمیسیون اجتماعی عارضم خدمتون که یکی از رسالت‌های اصلیش اینه که به مسائل آموزش فن حرفه‌ای یا همون بحث آموزش کارگران توانمندسازی، ما کلا ارتباطی که داریم با حوزه‌های مختلفی که با خود از جمله فن حرفه‌ای هست، علارغم این شرایط هست، ما جلسات متعددی با اینا داشتیم، هم در کمیسیون اینا حاضر شدن، هم ما بازدیدهای میدانی داشتیم و هم جلساتی رو در خود فن حرفه‌ای برگزار شد و کمیسیون به عنوان حامی قشر کارگر و در واقع هم شرایط بهتری رو برای آموزشگاه ایجاد بکنه، یعنی علاوه بر بحث قشر کارگر اونهایی که کمک میکنن به اینکه اون آموزشگاه ها شرایط بهتری پیدا بکنن. ما معتقدیم به اینکه بالاخره این بخش غیر دولتی هرچند که فعال بشه و در واقع برون سفاری صورت بگیره، خودش یک ایجاد اشتغال و کیفیت کار و بهره‌وری در کار رو در واقع افزایش پیدا میکنه. و کمیسیون اجتماعی به جد دنبال این است که حتما هم آموزشگاه و هم موضوعات مختلف با کارگران و نیروهای کاری که واقعا توانمندن و میتوانن نقش آفرینی بکنن، این توانمندی رو بایستی در از طریق آموزش
افزایش
در واقع به سطح خودش برسه و این افزایش پیدا بکنه.
بله، نکته ای که میخواستم از خدمتون سوال بکنم، بر اساس ماده 57 تحصیلگری در اجرای آموزش‌های سفارش محور هم موضوع بسیار مهمی است. خیلی وقتا بخشی از بدنه اقتصاد نیاز به نیروهایی داره که اونها رو پیدا نمی‌کنه، به دلیل اینکه افراد آموزشیده در اون زمینه در کشور کمتر حضور دارن. یا ما با خیلی از عزیزانی که فعال صنعت هستن اینجا صحبت میکنیم، میگن نیروی ماهر رو ما پیدا نمیکنیم و این نشون میده که ما یک فاصله ای در بحث آموزش تا بحث بازار کار داریم. این فاصله رو چطور میتونیم پر بکنیم و نیروهای مورد نیاز صنعت و بخشهای خدماتی کشور رو تربیت بکنیم و در دسترس این عزیزان قرار بدیم؟
البته این که بگن ما نیروهای ماهر میتونیم پیدا بکنیم، اون رو نمیپذیریم. حقیقتا هم آموزش های لازم داره در آموزش های فن حرفه‌ای ارائه میشه و ما بالاخره بازدیدهای میدانی داشتیم، هم در از جمله خودم چون در استان خودم خوزستان دارم میبینم و هم حضور رئیس فن حرفه‌ای، هم کمیسیون اجتماعی در خوزستان، هم در شهرستان و چه بسا در استانهای مختلفی. ما در سفر استانی که داشتیم به استانهای مختلفی سفر کردیم، اتفاقی که از موضوعاتی که همیشه اونجا سر می‌زدیم به خود فن حرفه‌ای ها هست و اونجا نیروهای ماهری که آموزش می‌بینن، در واقع نیروهای انسانی و مستعد و علاقمندی که آموزش می‌بینن. بله، هر چقدر که این آموزش‌ها به روز رسانی بشه قطعا می‌تونه کمک بکنه به تولید نیروهای ماهر و توانمندسازی نیروی کاری که واقعا می‌تواند به بخش تولید کمک بیشتری بکنه.
خیلی از شما سپاسگزارم. بفرمایید. جمله پایانیتون بفرمایید اگر نکته مهمی هست.
من تشکر میکنم از اینکه بالاخره شما اهتمام می‌ورزید به هم قشر کارگر، به نیروهای
وظیفه‌مون،
ایجاد نیروهای ماهر و هم به آموزش‌ها که بتوانند در کمک به آموزش فن حرفه‌ای کمک بکنن به تولید نیروی ماهر توانمندی که بتواند بخش اعظمی از اقتصاد کشور رو
سپاسگزاریم از این که در این گفتگو شرکت کردین. آرزوی موفقیت میکنیم برای شما و همکارانتون. روز خوبی داشته باشین. خدا حافظ. خب تشکر میکنم از شما شنوندگان محترم رادیو اقتصاد که تا این لحظه با ما همراه بودیم و برنامه صدای کار رو شنیدین. آرزوی موفقیت میکنیم برای همه کارگران عزیز کشورمون. آرزوی موفقیت و سلامت. روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدارتون باشه.
خانم آقایان، یکی از جنبه هایی که اخیراً مطرح شده و تقریباً شاید بهتر بگم که از سال گذشته در بازار سرمایه کشور مطرح شد، تأسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی به عنوان یکی از جدیدترین ابزارهای مالی بازار سرمایه در ایران هست که درباره هدف‌های اون هم شنیدیم که عمدتاً در پی جذب منابع ارزی مردم و هدایت اونها به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد طراحی و دنبال شده. این صندوق‌ها امکان سرمایه‌گذاری ارزی رو در بستر قانونی، شفاف و تحت شرایط ویژه نظارتی رسمی فراهم می‌کنن و گفته شده میتونن جایگزین مناسبی برای نگهداری فیزیکی دلار و سایر ارزهای خارجی برای شهروندان و همینطور فعالان اقتصادی حقوقی در کشور باشن. مزیت این صندوق‌ها چیست؟ رحیان. آقای دکتر ایوازلو از اعضای هیئت مدیره معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس اوراق بهادار کشور.
مستشارید، ما تو بازار سرمایه کیفای مختلفی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری رو داریم. صندوق‌هایی که توی ابزارهایی با درآمد ثابت سرمایه‌گذاری می‌کنن، صندوق‌های سهامی رو داریم، خودشون انواع مختلف دارن. صندوق‌های کالایی رو داریم که شناخته ترینشون صندوق طلا هست و عرض به خدمتتون که صندوق‌هایی که مبتنی بر کالای کشاورزی هست و این صندوق‌ها میتونه که سبد ابزارهای مالی که تو بازار سرمایه هست برای معرفی به عموم مردم، افرادی که میخوان منابعشون رو به تبع سرمایه گذاری بکنن، خودشون در مقابل تورم پوشش بدن، ابزارهای مناسبی هست و این آخرین حلقه است. این ابزار هست. باز ابزارهای دیگه ای هم داریم برای طراحی و عرضه در بازار، ولی خیلی برای راه اندازی ابزارها مهم هست ابزار صندوق‌های ارزی. چرا؟ چون بخش بزرگی از طرحهایی که صادرات محور هست نیازمند تامین منابع ارزی هستن. این صندوق‌ها امیدواریم هر چند کوچک در ابتدا بتونه که کمک بکنه در تامین مالی و انشاءالله در ادامه که اعتماد سرمایه گذاران رو بتونه جلب بکنه.
آقای دکتر فردین آقا بزرگی از کارشناسان و متخصصان بازار سرمایه.
ببینید، تا یه زمانی سکه طلا رو به صورت اثبات نقدی خرید فروش می‌کردند. ریسک نگهداری، ریسک استاندارد اون محصول و اون کالایی که خریداری میشه و یا احیانا در معرض فروش قرار میگیره، اینها جزء بزرگترین ریسک‌های دارندگان در حقیقت فیزیک طلا محسوب میشد. در مقوله ارز هم همین است. کسی که مثلا فرض بفرمایید که حالا منابع قابل توجهی هم داره ولی علاقمند هستش که بخشی از سرمایه و نقدینگیشو تبدیل به ارز بکنه، به جای خرید اسکناس ارز، حالا به عنوان مثال دلار، میتونه گواهی و یونیت این صندوق رو خریداری بکنه. ریسک نگهداری، صدور و ابطالی که در صندوق‌های سرمایه‌گذاری صورت میگیره صرفا به پشتوانه منابع ارزیش که توی صندوق موجود هست. در نتیجه در حقیقت ریسک حتی نگهداری، ریسک در حقیقت استاندارد سازی، احیانا خدای نکرده ممکنه کسی ارز تقلبی مثلا خریداری کرده، درست مثل بازار تتر. بازار تتر در رمزارها در حقیقت یک نمای کاملی از نوسان قیمت دلار از دنیا، به خصوص در کشور ما که حالا نوسان هم زیاد هست.
آقای دکتر اسلامی بیکولی از کارشناسان و متخصصان بازار سرمایه، استاد محترم دانشگاه.
همونطور که میدونید مؤسسات مالی که وابسته به نهادهای پولی یعنی بانکهای کشور هستن موافقت اصولی اولیه رو دریافت کردن و من هم امیدوارم که در اجرای این پروژه موفق باشن. به نظرم اینطوریه که اگر این دو صندوق اولیه که داره راه اندازی میشه در اجرا موفق باشه، اون وقت میشه چشم‌انداز خوبی برای حداقل مسدود کردن مسیر سوداگری از طریق ارز در بخشی از بازار ارز ایجاد کرده. می فکرم که بسیاری از افرادی که در بازار ارز کشور فعالیت میکنن عملا هدف اصلیشون حفظ قدرت خرید ریالشون در مقابل ارزهای خارجی، حالا به ویژه دلار هست، و اگر این پروژه موفق باشه حداقل اون بخش تقاضا رو میتونه از بازار سوداگری ارز جمع کنه.